از امرویتان در ادامه با ظریف نظر باشید که برنامه عدالت و مبارزه با فساد را به پیش می برد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
اداری فساد سر مبارزه زنگری خبرونه لآزادی رادیو.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، سلام علیکم. به برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما مالیات دوگانه از اموال تجارتی در گمرکات افغانستان است. قسمی که خبر دارین، تعداد از گمرکات عمده فعلا از طرف طالبا کنترل میشه و گفته میشن که هم طرف طالبا از اموال تجارتی مالیه میگیرن و هم طرف دولت. به این قسم قیمت اجناس بسیار زیاد بالا میره و مواد ارتزاقی ضروری مردم خود به خود قیمتش بسیار زیاد گران میشه یا قیمتی میشه. این موضوع رو گفتیم امروز یک کم سرش صحبت بکنیم. همچنان اداره بازرس مخصوص امریکا برای بازرسی افغانستان سیگار که مشهور به سیگار است، در گزارش اخیر خود گفته که حملات گسترده طالبان در سراسر افغانستان حکومت در یک بحران قرار داده. یعنی ایام یک موضوع است که رویش کم صحبت میکنیم. مهمانای محترمی که ایشان دعوت به عمل آوردیم فعلا محترم دکتر رمضان بشردوست، وکیل مردم کابل در ولسی جرگه، از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن و منتظر آقای عبدالنصیر رشتیار رئیس اجرایی اتحادیه فابریکات ذوب آهن افغانستان هم هستیم. دکتر صاحب رمضان بشردوست، خوش آمدین صاحب به برنامه.
تشکر از دعوت شما، افتخار بخشیدین با ما.
تشکر صاحب. خب امی، ما در تلفن اتومات رادیو آزادی بسیار زیاد پیام داریم، مردم ثبت میکنن از بالا رفتن قیمت مواد ارتزاقی. ما گفتیم روی از این موضوع صحبت بکنیم و همچنان گمرکات. مثلا گمرکات در افغانستان بسیار زیاد مشهور است و از این که سابق هم که آرامی هم که بود اونجا مسئله فساد و از این قبیل مسائل باعث از این میشد که اخاذی ها شوه و اینا غیر مستقیم به قیمت مواد که از خارج میآید خود به خود تأثیر میکرد. حالا از شما بشنویم، شما این موضوعات انشاءالله از نزدیک تعقیب میکنین، وضعیت چطور است از نقطه نظر شما؟
به نام حق و به یاد شهدا، سلام ما به تمام شنوندگان شما. از نظری من وضع گمرک افغانستان، وضع مالیات افغانستان نه تنها در این دوره حکومتی اخیر 20 ساله، بلکه متاسفانه از نظر علمی و سیاسی و تکنولوژی در طی موجودیتش با علم با مسلک مالیات هیچ گونه ربطی نداشته. یک نوع وسیله تقریبا چور و چپاول است که ازش استفاده می شود برای افرادی که به منافع شخصی خود بیشتر علاقه دارند. شما شاید باید داشته باشید که بعضی کشورها دستگاه های مدرن به گمرکات افغانستان به وزارت مالی افغانستان تقدیم کردند. این دستگاه ها باید نصب می شود. با نصب این دستگاه ها گرفتن مالیات و چیزی که داخل افغانستان می شود ارزششان تقریبا کمی علمی و مسلکی می شود. اما ما شاهد بودیم که هیچ یک از این دستگاه ها نصب نشود و بعضی جاهایی که نصب کرده بودند از برق به اصطلاح ساکت کشیده بودن و کاملا غیر فعال ساخته بودن و این باعث میشه که متاسفانه در افغانستان از چیزی که ماموری به اصطلاح ماموری دولت که در واقع در افغانستان ماموری تنظیم است، ماموری قوم است، ماموری یک مذهب است، ماموری یک منطقه است، نه ماموری دولت، چون در افغانستان دولت متاسفانه وجود نداشته و ندارد، در آنجا در گمرک نشسته. و شما خود شما شاید شنیدین، مردم افغانستان هم شنید که سرپرست وزارت مالی افغانستان در اوایل سال 1400 به پارلمان خواسته شده بود برای استجواب نمیدونم قصدی یا ناخواسته از زبانش برآمد که در روز 7 تا 8 میلیون دلار از گمرکات افغانستان پولی مردم افغانستان بیت المال حیف میل می شود و مستقیم به وکلا گفت که تعدادی وکلا دست دارد، اما متاسفانه نگذاشتن و در آن زمان نخواست ترسید که نامی وکلا را بگیرد. بعد وکلا سر و صدا خلق کردن و در جلسه بعدی خواستند که در جلسه بعدی معینش آمد. بعد شما شاید شنیده باشین که رئیس ولسی جرگه افغانستان آقای رحمانی گفت که ما میخواییم که سرپرست وزارت مالیه نام 28 رئیسی که در گمرکات مقرر شده نام ای رؤسا را بگیرد و بگوید کدامش توسط وکلا مقرر شده. اما خود آقای رئیس اضافه میکند که اگر وکیل کارمندی در گمرک مقرر کرده باشد ای مهم نیست. بعد من اعتراض کردم، در همونجا گفتم که جناب رئیس مهم دقیقا کارمند است که مقرر میشه، چون رئیس خودش مستقیم رشوت نمیگیره، اون پیش یک تاجر پیش یک شرکت و کمپانی نمیرود که بگوید اینقدر افغانی با من رشوت بدین. دقیقا کارمندانی که در گمرک مقرر میشود این کارمند است که اینها وسیله است برای رؤسا و اینها پول میگیرن رشوت میگیرن و بعد بین خود در دایره دوزخی فساد تقسیم میکند. و دقیقا عشق مقامات عالی دولتی ما همینم دلیلش این است که میخوان همیشه در گمرک یکی از دوستان و خیشان و نزدیکان خود مقرر کنه. بنابراین متاسفانه و متاسفانه مسئله گمرک افغانستان، مسئله مالیات افغانستان یک مسئله است که با دولت، دولت به معنای مردم، مسلک، حکومت به خدمت مردم هیچ ربطی ندارد. یک وسیله چور و چپاول است که حتی در کابل در مالیاتی که از دکانداران میگیرن به عنوان مثال و از دواخانه میگیرن و چیزهای دیگر که میگیرن هم از نظر علم اقتصاد، علم مالیات هیچ گونه معنا و مفهوم ندارد. یک وسیله چور است که دست یک تعداد است که به نفع ملت استفاده نمیشه.
بله، خب از موضوع فسادش امروز در برنامه بگذاریم. تاثیر از این موضوع مثلا طرف طالبا هم مالیه میگیره و طرف دولت هم مالیه میگیره، این از نقطه نظر قانون بین المللی و حقوقی و از این قبیل مسائل تا چه جایز است؟ برای اینکه این غیر مستقیم به قیام تاثیر میکنه و مواد ارتزاقی یا مواد اولیه ضروری به مردم خود به خود قیمتش بالا میره و مردم بیچاره هم اقتصادشان ضعیف است، تأثیر سوء میکنه. از این خاطر چی باید شه؟ دولت باید مالیه بگیره یا طالبا باید بگیره؟ چی قسم باید شه و یک نوع مالیه باید گرفته شوانی؟
متاسفانه افغانستان تنها کشور است که نه تنها امروز بلکه در طول تاریخش در چوک هیچ قانون برابر نیامده و نمیآید. نه قانون بین المللی در افغانستان معنا و مفهوم پیدا میکنه و نه قانون اساسی معنا و مفهوم پیدا میکنه و نه هم قوانین عادی قانون مالیات معنا و مفهوم پیدا میکند. شما افغانستان شاید متوجه شده باشین که اولین کشور است که یک جمهوریت دارد، دو رئیس جمهور دارد، یک پادشاهی است، دو پادشاه است و 50% رسما بین خود تقسیم میکنند و اینا افراد خود در گمرک من جمله در گمرک و در وزارت مالیه ارسال میکنند. از طرف دیگر امروز ما دو یک جمهوریت بود به اصطلاح دو رئیس جمهور داشت، امروز تقریبا دو افغانستان وجود دارد، به اصطلاح دولت وجود دارد که طالبان به عنوان یک حکومت، به عنوان یک دولت مناطق تحت کنترلشان است، مثل حکومت کابل از خود مهر دارن، از خود ورقه دارن، از خود رسمیات به خود دادن. ما کسی تاجری که از گمرک رد می شود پولیش می گیرد، مالیات خود به اسلام می گیرد و رسید رسما برایش رسید می دهد. همچنین حکومت کابل هم پول خود می گیرد رسما رسید می دهد. متاسفانه تنها در گمرک نیست، تنها امسال نیست و تنها امروز نیست، طی سالهای متمادی در تقریبا در تمام شهرهای افغانستان و در تقریبا تمام ولسوالی‌های دوردست افغانستان دو حکومت وجود داشته. حتی شما شاید برای شما قصه کرده باشد دوستایی که میآیند در شهرهای کابل قندهار به عنوان مثال میگوید که چند متر پوستی حکومت کابل است، چند متر دورتر، چند صد متر دورتر پوست حکومت طالباست، ایش به نام جمهوریت مردم چور میکنه، دیگه به نام امارت. متاسفانه
تشکر. حالا مهمان دیگر ما هم از طریق تلفن وصل شد، محترم آقای عبدالنصیر رشتیار، رئیس اجرایی اتحادیه فابریکات زو با آن افغانستان و همچنان رئیس عمومی انجمن حمایت از تولیدات افغانی. رشتیار صاحب خوش آمدین به برنامه.
خیلی تشکر، سلامت باشید. امیدوار هستم که سلام مرام قبول بکنین جناب رمضان بشردوست و شما و تماما شنوندگان عزیز رادیو شما.
بله، خب امروز یکی از موضوعات عمده که رویش میخواییم صحبت بکنیم، دکتر صبر رمضان بشردوستم مقدمه گفتن، اظهار نظر کردن، ایست که در گمرکات که تحت تاثیر طالبا هست، طالبا هم مالیه میگیره و همچنان دولت هم مالیه میگیره و این غیر مستقیم به امتیه وارداتی خود به خود تأثیر میکنه، قیمت بالا میره و از اقتصادی مردم هم خراب است و شکایت هم زیاد شده. این موضوع شما سب متخصص همین موضوعات است، چونه بررسی میشه این دولت باید بگیره مالیه یا نگیره، یا طرف مقابل خود میگه میگیریم، طرف دولت چی باید بکنه، چی باید شب ریاضی یک ذره صحبت کنیم سیب؟
خیلی تشکر، سلامت باشین. شما می فهمید که خود این حرکت یک حرکت سیاسی اقتصادی بود و ما شاید هستیم که در این مدت 42 سال جنگ هیچ گاهی بنادر افغانستان و یا گمرکات افغانستان در دست مخالفی نیفتاده بود و یه اولین بار از در تاریخ افغانستان که چون این حرکت سیاسی اقتصادی آغاز میشه و هم اهداف را دنبال میکنه. اولین هدف این حرکت ای بود که در کل هدف کلی بود که چطور بتانند نظم در بازار برهم بزنند و تعادل بازار را برهم بزنند. زمانی که تعادل بازار برهم خورد، نظم بازار برهم خورد، اتومات بازار میره به طرف مافیایی شدن و زمانی که کالاها ارزش در مارکت کاهش پیدا کرد، قیمت ها اتومات بلند میره. زمانی که قیمت ها بلند است، اینجا مردم نارضایتی شروع میشه و همین نارضایتی ها باعث اختشاشات و باعث جنجال های کلان دیگر در کشور میشه. هدف کلی بود و چند هدف دیگر هم طالب ها با یه حرکتشان خواستن به دنیا و جهان و مردم افغانستان بفهمانند. اولین هدفشان این بود که امو منابع درآمدزای حکومت چطور بتانند خشک بکنند، در حالی که در پیش از تصرف برادر با وجود از اینکه شفافیت در گمرکات وجود نداشت، با وجود از اینکه فساد خیلی گسترده در گمرکات وجود داشت که خود رئیس جمهور هم با فای موضوع را تکرار کردن که بیشتر از 50 درصد عواید کشور دزدی میشه، اما باز هم یک منبع خوب بود، یعنی گمرکات مثل حیثیت یک جیب به حکومت داشت و بیشترین عواید هم از این مدرک به دست می آورد و روزانه الا 400 میلیون افغانی حکومت از بنادر عاید داشت. حتی ما ماهای را یا روزهای را هم شاید بریم که الا 500 میلیون عواید جمع‌آوری شد از این گمرکات، اما این عواید متاسفانه که به 100 میلیون کاهش یافت در روز و در یک ماهی که در این ماهی گذشته که نظر به مو قوم اعداد را که وزارت مالیه اعلان کردن در حدود 2,700,000,000 اینا ضرر کردن زمانی که این بنادر در دست حکومت دست مخالفین حکومت افتاد. اولین هدف مخالفین حکومت این بود که اینمی چشمه های عایداتی حکومت را بخوش کنند و حکومت را با یک چالش جدی روبرو بکنند. دومین هدفشانی بود ببینیم زمانی که مخالفین حکومت یکی از ولسوالی ها و یکی از ساحات اهمیت استراتژیک به حکومت نداشت، اگر می گرفتن و قرار سر و صدا ایجاد نمی شد، اما با گرفتن بنادر و گمرکات شما دیدین که چی در سطح ملی و چی در سطح ملی در بین المللی سر و صداهای را ایجاد کرد که خود از این باعث بلند بودن اعتبار مخالفین نزد شورای همسایه و منطقه و افغانستان شد و در کل یک مقدار تانیست که حاکمیت دولتی را زیر شعاع قرار بده. شما ببینید در بنادر زمانی که یک مسافر داخل میشه و خروج میشه باید از پاپا و امضای رسمی حکومت داشته باشه، اما شما ببینید که در پاسپورت ها دخولی و خروجی و امضا از طرف مخالفین حکومت در اونجا حک میشه. و گپ دیگه که اینا دنبال میکردن ای بودن که اونمو برهم زدن نظام حکومتی را داشتن، نظام بازار را داشتن که در بازار هرج و مرج ایجاد شود و سر و صداها بلند شود و مردم بالاخره مجبور شوند که اعتراض بکنند. چون شما میفهمید که در حدود 90% مردم افغانستان دارن زیر خط فقر زندگی میکنن و به می شکل به میلیون ها جهان از سرزمین با اونا بیکار هستن و این فرصت بسیار خوب است برای مخالفین حکومت که در همچون موارد اینمی مواد منابع عایداتی را که اینا در تصرف خود دارن میتونن که ماشین جنگیشان بیشتر و بیشتر تقویت بکنه و به خاطر سربازگیری بیشتر و به خاطر تجدید جنگ ها از او استفاده بکنن. و بیشتر سربازگیری مخالفین حکومت هم از این افراد فقیر از این کشور است که به خاطر پیدا کردن یک لقمه‌نان هنها حاضر هستند دست به هر کار بزنن. بران از نگاه اقتصادی این یک نوع حرکت سیاسی اقتصادی بود که میتونه حکومت افغانستان به چالش بکشه.
تشکر رشتی صاحب. بشار دوست، با اجازهتان ما یک 3-4 نفر شنونده ما را فرصت بدیم در قسمت دوم. آقای رفیع تابعی سخنگوی وزارت مالیه هم شد و برنامه اشتراک کنن، از اونام سوالای خاص خود ارائه میکنیم میپرسیم. از او خاطر از فرصت استفاده یک اعلان کوتاه داریم، بعد از شماره تلفن اعلان میکنم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره تلفن ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755. موضوع بحث ما عقض مالیات دوگانه از اموال تجارتی در گمرکات که تحت تاثیر طالبان هست موضوع بحث ماست و چی تاثیر به زندگی شما کرد روی از اون. مگر سوال را کنین، مهمانای محترم ما جواب خواهد دادن. بله، شنونده عزیز بفرمایید. بله، صحبت کنین سیب. من نمیشتم. وعلیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید سیب.
سلام علیکم، شما از مسئولیت لایک ولایت گفتم.
بله، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام علیکم، شما یک سوال داشتم از آقای باشه درست که حکومت چی در این مورد تصمیم دارن؟ شما و اتصالیوم تصمیم دارین دینه دارین که بندر را دستی طالبا آزاد میکنن نمیکنن؟ اقتصاد مردم خیلی پرینه، باز بخصوص به اصولیایی که تحت تنرال طالبان هست، اینجا اقتصاد مردم خیلی ضعیفه، مردم با مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنن.
رای حل
در این زمینه دارن یا
ندارن؟ تشکر از شما. بله، تشکر. سوالتان شنیدن دکتر صاحب رمضان بشارتور یاد داشت کردن. یک شنوندی دیگر را بگیریم. بله، شنوندی بفرمایید. بله، بفرمایید صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید راستن به سوال.
آره، چون اسم خسای آقای نظر امید از طوری 20 سال میاد دولت که ساختن جامعه جهانی بینا کمک کردن و پیسه دادن و دیگه دادن، همین را در معمولین خود چی نتاختن؟ کوپون نتاختن در سای مطلبا میکرد دیگه باید کموتون قیمتی که نشد بستر یا چی میکرد. با در زمان دکتر نجیب انبار داشتن، گدام داشتن، وقتی که قیمتی میشدن از وای استفاده میکردن دیگه میکردن. آز دولت سیمی زید به کمک های جانی نه بردر به گدام دارن، نه ذخیرگاه دارن، نه معمولین کوپون داره، یعنی به می اندازه بدبختی را که در طول تاریخ ندیده بودم. من دمی سوال ما نمونا بود.
درست، سعی یاد داشتی هم. خو یک شنونده دیگر هم شنونده قطع شد میگن. خو خیر، حالا خیر، یک چند لحظه صبر کنیم. اول دکتر صاحب رمضان بشار دوست، دو شنونده را شنیدین، بسیار خلاصه جواب بدین که دکتر صاحب رشتی هم آقای رشتی هم جواب بدن. بفرمایید بشار دوست.
نقطه اولی است که من اگه اشاره کنم، به نظر من فکر نکنم که طالبان اینقدر مغز متفکر اقتصادی داشته باشند که یک تجزیه و تحلیلی درست دراز کرده باشند که با گرفتن گمرک ها ما حکومت افغانستان سقوط میدهیم، چون مردم افغانستان در سرک میپرایند. مردم افغانستان ما دیدیم که در 20 سال پیش از اینکه طالبان گمرکات بگیرد، حتی ماه مبارک رمضان هم یک وسیله افزایش قیمت های سرسام‌آور میشد، چون شریان اقتصادی ما در دست خوناشاما نیست که در خود کابل به قدرت است. یعنی افزایش قیمت ها با گرفتن گمرک ها توسط طالبان افزایش پیدا کرده، در جای تردید نیست. اما در 20 سال یا 40 سال طالبا هیچ گمرک نگرفته بود، اما ما هر روز تقریبا هر ماه شاهد بودیم که قیمت ها سرسام‌آور افزایش پیدا میکرد، به خاطر اینکه کسانی که مثلا تیل در اختیارشان است، حکومت در اختیارشان است. بعضی هموطنان به من میگویند بشر دوست چرا شما در پارلمان نمیگویند که تیل نمیدونم از 30 چند افغانی به 63 رسیده، چرا در پارلمان دیر صدایت نمیکشی، چرا نمیگی به وکلا؟ میگم با کی بگویم؟ با آقای رحمانی بگویم که امپراتوری تیل است و خود از او قیمت بالا رفتن برشان جشن است و در بالا بردن قیمت ها دستی مهم دارد. همچنین تمام تاجرای افغانستان امروز قیمتی آرد، روغن، نمیدونم هر چیزی که شما بگیرین در دست کسایی است که دولت افغانستان، حکومت افغانستان در دستشان است، قیمتی که تعیین میکنن و قیمت عملی میکنن، چی طالب باشد و چی طالب نباشد. طالب با آمدنشان به غم مردم افغانستان اضافه کرد، اما فکر نکنم اونایی فکر کرده باشد که مردم افغانستان اختشاش میکنه و انقلاب میکنه، چون تجربه نشان داد که مردم افغانستان هر قدر که سیلی میزنن این متاسفانه سر خود پایین میکنه، و اگر مردم افغانستان روحی انقلاب میداشت، روحی اختشاش میداشت، حکومتی کرده در روز در موقعیلش ادامه پیدا نمیکرد، چه رسد به حکومت فعلی. طالبا فکر میکنم به نظر من هدف اساسیش این بود که نشان بدهد به دنیا که دولتی وجود ندارد. 350,000 اردو حکومت میگه ما داریم، عین و غین میگوید داریم، جو بایدن میگوید که 300,000 اردو دارد، 88 میلیارد دلار در راپوری که فعلا منتشر شده بالای ظرفیت سازی نیروهای امنیتی افغانستان در این از 2001 تا 2019 کار شده، مصرف شده، اما این 350 یا 300,000 اردو به قول خود امریکایی‌ها که طالبان هم به 70,000 تخمین زدن، توانی گرفتنی یک ولسوالی را ازش ندارد، یک بندر را ندارد. و شما شاهد بودین که از طرف دیگر آقای معاون اول یا نمیدونم کدامشان اعلان کردن که ما میخواستیم بعد از چیز گمرکی اسپین بولدک اگر اشتباه نکنم در بین پاکستان و افغانستان، ما میخواستیم عملیات نظامی انجام بدهیم تا گمرک خود را پس بگیریم. بعد پاکستانی ها هشدار داده بود که شما اگر بخواید اینجا عمله کنید، گمرک بگیرید، ما نیروی هوایی ما مداخله میکنه. تمام مقامات دولتی افغانستان گریه میکرد و دنیا عذرخواهی میکرد که نه ببینید پاکستانی ها مداخله میکنه، اما همینقدر دخلش نگشت که تو در خاک خودت گریه میکنی، شما را نمیگذاره که در خاک خودت بندر خودت بگیری. همونطور که کسی گفتن که جیب حکومت است، طالبان نشان داد که قدر شما بی غیرت هستین، به همت هستیم که ما جیب شما رو میگیریم و شما نمیتونید که جیب خود دوباره بگیرین. فکر میکنم بیشتر هدف سیاسی و دیپلماتیک و نظامی وجود داشت که این نشان داد. اما چی طالب باشد چی نباشد، کسایی که دولت افغانستان در دستشان است، به اصطلاح دولت و حکومت، تاجرای بزرگی نفت است و تاجرای بزرگی مواد غذایی است و کمپانی هاست و امثالهم، اینها متاسفانه در طول سالها حتی به بهانه ماه مبارک رمضان قیمت ها را افزایش میدادند و حتی کمترین تغییراتی که می آمد اینا استفاده میکرد، مردم افغانستان خونش میمکید. طالب ها امروز در مکیدن خون مردم افغانستان شریک شدن.
فهمیده شد. بله. تشکر.
چیزی که سوالی که کردن، خواهش میکنم.
بله.
سوالی که کردن که حکومت چی تصمیم دارد؟ حکومتی وجود ندارد. اول اگر حکومتی می بود با 350,000 اردو، با نمیدونم 88 میلیارد مصرف اردو که شده، پدر طالب، حتی پدر پاکستان و ایران جرأت نمیکرد که یک بندر ما رو بگیرد. چی رسد به این که ما با 88 میلیارد دلار بالای هیچ اردوی دنیا در منطقه مصرف نشده، نه اردوی پاکستانی مصرف سری شده، نه اردوی ایرانی مصرف سری شده. بنابراین اگر حکومت وجود می داشت، رئیس جمهور وطن دوست، پاک، شجاع، وزیر داخله، وزیر دفاع، رئیس امنیت، وکلا، رهبرای جهادی، چپی، دموکراسی که در دستخوان دولت نشستن، اگه اینا وطن دوست صادق می بود، با اردوی 350,000 دلار نفر، با 88 میلیارد دلار مصرف اردو، پدر پاکستان یا ایران نمیتونست چپ نگاه کنه که رسد به یکی چهار تا طالب پایلوج مثلا امروز.
خب دکتر صاحب، بشه دو سال فعلا سر فساد زیادتر نچرخیم، این مسئله گمرکار یک طرفه کنیم. از دکتر صاحب ببخشید، از آقای عبدالنصیر رشتیا هم عین جوابا رو بگیریم، یعنی از در مورد سوالا که ارائه شد. رشتیا صاحب شما چی جواب دارین؟ بفرمایید.
تشکر، سلامت باشید. من فقط یک موضوع را خدمت شما برای بکنم، اون که وی که چطور طالبا به فکرشان رسید که بنادر را بگیرن. اینجا دو گپ وجود داشت. اولی که مشاورین خیلی قوی برای نام مشوره داده بود که یک حرکت سیاسی اقتصادی را اینا برا پرتن و بتانن حکومت را به یک نوع زیر فشار بگیرن. همین که امروز هر کس از افزایش قیمت در مارکت صحبت میکنه و از اینکه فردا با قلت کالای استراتژیک ما مواجه شویم، بدون شک به یک نوع چی مستقیم و چی غیر مستقیم و یا چی ریختن مردم به جاده و سرکا میتونه دولت از زیر فشار بگیره، چون زمانی که چشمه های عایداتی حکومت بخشکه و حکومت به خاطر مصرف روزمره خود پول نداشته باشه، بدون از اینکه مردم اگر سر صدای بکنه بازم بر حکومت یک مقدار مشکل ساز میشه. دومی که حکومت هم متاسفانه که در این قسمت خیلی غفلت کردن که قبل از قبل قسمی که ما در سال 2014 شاید بودیم که با تبلیغات گسترده منفی که برای افتاده بود و تک مقدار زیاد مردم از نگاه روحی هم دچار تشویش شده بودن، این بار باز هم به وقتی که زمان که امریکایی ها میخواست مقاومت حکومت پیش از پیش باید از متوجه ای گتمی بود که باید از نقاط استراتژیک و نقاط که خیلی از نگاه سیاسی و اقتصادی بر حکومت اهمیت و بسزایی داشت مثل بنادر و گمرکات در این قسمت با مو تمام قوت ای را حمایت میکرد. اگر هر کس به عوض حکومت میبود دقیقا که نقاط استراتژیکی که در اوجه میتونید بیشترین عواید به حکومت بیاره بیشتر تمرکز میکرد و توجه میکرد و به هر قیمت که میبود باید تصویر نگاه میکرد. و به برعکس از او اگر مخالفین هم به عوض هر کس که میبود تلاش میکرد که چشمه های عایداتی حکومت خشک بکنه و او را به نفع خودش ایر استفاده بکنه. دو گفت بسیار مهم و اساسی که حکومت در همتو شرایط میتونست بیشتر بالاش تمرکز بکنه همون نقاط استراتژیک بود که قبلا گفتم و کالاهای استراتژیک که باید حکومت ذخایر استراتژیک خود میداشت و در همچون موارد از او استفاده میکرد. اما متاسفانه که کار صورت نگرفت و من امیدوار هستم که اگر به کوتاه‌ترین مدت حکومت نتانه برادر دوباره تصرف بکنه و مشکل حل نکنه، من مطمئن هستم که هم مردم و هم حکومت زیر فشارهای زیاد خواهد بود، چون یک موضوعی است که امروز که کالاها در مارکت افغانستان با گذشت روز داره افزایش پیدا میکنه، دلیل عمدهش اونمو واردات که قبلا صورت میگرفت تو خیلی کاهش پیدا کرده، یعنی سرمایه گذار و تجار اصلا جرأت زیره نمیکنن که از بیرون از کشور خریداری بکنن و متاسفانه که اقتصاد افغانستان هم یک اقتصاد وارداتی است که اینمی کالای وارداتی یک منبع درآمد خوب برای حکومت بود.
تشکر
با مختل شدن اینمی روند یک مقدار زیاد کالاهایی که بسیار ضرور و استراتژی بود برای مردم افغانستان اونا وارداتش فعلا متوقف است. تنها اونمو کالاهایی که در بیرون از مرز پیش از تصرف طالب ها در بیرون از مرز ها منتظر بودن اونا داخل افغانستان شدن و فعلا هیچ کالای داخل افغانستان نمیشه و این میتونه که با گذشت هر روز در مارکت قیمت ها افزایش پیدا بکنه، چون تقاضا هست ولی که عرضه خیلی کم شده و قیمت هم دقیقا تابع یعنی
تشکر رشتی هستی. یک شنونده بسیار زیاد منتظر من ببخشید که شما را قطع میکنم. بله شنونده عزیز بفرمایید، سوال تنها تر کنین.
السلام علیکم و رحمت الله. مرحبا، رمضان بشر دوست، رئیس جمهوری اسبق افغانستان. دو ازار نو اگر شما به شما در غلیب نمیشد شما رئیس جمهور بودی ما به شما رای دادیم شما خیمه زدی در روزگان، ما هم دون جادیم، ما مولی هستیم. ما شما دو فرطان میکنیم، یک آدامو عین و غیل و ما ایتابان سرخی لبان سرخی تاید اینا که در غلیب نمیکرد آنی به این حالت میرسیدیم، یک و دیگر امو همی پی اکبر که ما او وقت برای که گفتیم که شما برای دزده کرید نسازی و برای دزده امو مکتب نسازی یک تمانی مردم افغانستان است، این مشترکت زدی اگر می کنی به دیگر در زدی بکنی یه خو مفادی آمد یه رو شخصی نکنی آنی ادم مکتر خراب میشه یا کلینی خراب میشه سره که به دزده جور شده است اونجا بغلین میشه زنان میشه فساد اینی که سرکی اونا تفصیل را بود به شخصی خرده
تشکر برادر گل. امی موضوع ما مسئله گمرکات بود که یعنی چی تاثیر کرده به زندگی مردم، قیمت چطور بالا رفت، چی باید شوه؟ اگر از این موضوعات گذشته رو کلش جواب دادن، مسئله عین غین همیشه میگن و اوتوماتیک. دکتر شب رمضان بشر دوست، بله اگر سوال دارین بفرمایید. در مورد عایدات قطع شده یک شنانده دیگر خیلی
بله. سوال دارین بفرمایید.
بفرمایید شب صدا رایتان خاموش کن که نکاس میکنه.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم صحبت کنین.
خوب هستی آقای ظریف نظر؟
بله بله شکر تشکر زنده باشین. بیاین راستن به سوالتان سیب.
سلامات و احترامات خدا خدمت شما و خدمت نیمانای کران قدرتان آقای رمضان بشردست تقدیم میکنیم.
تشکر.
دیگه ما میخواستم یک موضوع را اشاره بکنیم که جناب آقای ظریف نظر در این نظام فعلی در این طول 20 سال افراد اشخاصی بوده که همیشه یا به زور و به اختلاس و به خلاصات یک طریقه بالای مردم حاکمیت حکومت کردن. اما این که دولت مردای ما چرا صدای خود را میکشند، خصوصا آقای رمضان بشردست، ما این را بیخی درک میکنیم که جمله افراد و کلای با وجدان و با شخصیت بوده که همیشه با مقابل ظلم و یافاد پارلمان صدای خود کشیده که از طرف بعضی اشخاص مورد تایید قرار گرفته. اما امروز با وجود که هزاران میلیون دلار در افغانستان اختلاس میشه، تمام جوانان از وطن فرار میکنن، هیچ صدای خود نمیکشن. باز هم به خاطر اینکه همه افراد اشخاص ظالم و فاسد بدینه که بالای وطن حکومت میکنن، ما به حمایت دنیا سخن میزنیم. دیگه هدف ما به این است که امی حکومتدارای ما خصوصا افراد اشخاصی که وجدان بیدار دارن به شمول رمضان بشردست و کلای با وجدان دیگری که ما داریم، باید اکثرای خود را بکشن. ملت بی‌مظلوم بیچاره در بنادر کشته میشن، در هر جای میرن به کشورهای دیگه به اصطلاح تمام ظلم و جفا در حقشون صورت میگیره، چرا صدای خود نمیکشن؟
این سوال هم یاد داشت. نوبت دکتر شب رمضان بشردوست کامد روی از این موضوع تبصره خواهد کردن. منطاله با اجازهتان مهمان دیگر ما رو معرفی بکنیم. محترم آقای رفیع تابی سخنگوی وزارت مالی افغانستان هم از طریق تلفن مهمان ماشتن. آقای تابی خوش آمدین به برنامه.
سلام و تشکر از شما.
بله آخرین سوال شنیدین بخیلم که زیادتر به دولت هم راجع میشه، تعداد زیاد از شنوندهای محترم و همچنان قسمان میمانای ما 20 سال گذشته را یک ذره انتقادی برخورد کردن و گفتن که اصلا فساد باعث از این مسائل میشه و ای ما اصلا موضوع بس ما ای بود که مالی دوگانه از گمرکات باعث از این میشه که مردم وضعیت اقتصادیش خراب شود. بله بفرمایید.
بدون شک به تاثیرات مشکلات امنیتی در
بله سی اگر جایتان تغییر کن صدایتان میره میایه. آقای تابی آلو خوب است. بفرمایید.
بله گفتم بدون شک گفتم که از روز که این ماه سرطان ما مشکلات امنیتی در بیش از 6 گمرک سرحدی کشور به میان آمده، بدون شک ما در بخشی که عواید مشکلات خود داریم، ولی رهبری وزارت مالی هم با رهبری نیروی امنیتی دفاعی کشور به تماس است. انشاءالله پیشروی بسیار خوب جریان داره که انشاءالله وضعیت دوباره به حالت عادی برگردد.
این مسئله گرفتن مالیه از یک طرف طالبا میگیره، یعنی در صورتی که طالبا میگیره باید دولت نگیره، یا چطور این موضوع رو بحث کردن یا نکردن؟ ورزی که این مشکل مردم نیست، مشکل دولت است که نمیتونه گمرک رو در دست خود نگهداری بکنه، از او خاطر چرا دبل مالیات گرفته میشه؟ یعنی امیر اگر یک ذره تشریح کنین بر ما.
خب این پس که من فکر نکنم که اول توقعی مستطور خصوصی از تمام کسایی که معموله گمرکی از طریق سرحدهای کشور وارد خاک افغانستان میکنه ایست که و امرای وزارت مالیه تمامشان ثبت و رجیستر است. ما یک سیستم منظم را به سیستم سیکورا داریم، اسنادهای از و همچنان معموله گمرکی از و که میمده مستط و رجیستر است. اینا فکر کنین طالب خود اقالت جنگی شبیه از این میمونه که ملیشا داروی یک سرک استاد میشه و توقعی ما از مردم نیست که باز ما باج نتن، ولیکن شما عملا میفهمیم که طالبا با خودم سیستم سیکودار رو نداره، سیستم کمپیوتریزیشن رو نداره و اونوا امو مالی تکسی که پرداخت میکنه به اساس امو ساختار گمرکی که ما به جهان تعهد داریم و امروی از اون مایدار امضا کردیم شامل از اون نیست.
بله جواب شما رو گرفتیم. خب آقای رشتیا، شما به این موضوع چگونه میبینین از لحاظ تکنیکی؟ یعنی دو مالیه گرفتن قناعت شما حاصل شد؟ یعنی باز از آقای رمضان بشردوست، دکتر صاحب بشردوستم نوبت میتیم. اول رشتیا صاحب، شما از لحاظ تکنیکی رو یک تشریح کنین. چه
خب تنها من فکر میکنم دو جای تجار ما و کسایی که در بخش واردات کار میکنن یا صادر میکنن، اینا دو جای تنها مالیه نمیتون. اینا ببینین طالب ها یک جای اینا رو مسئول میکنن، دولت خب قانونی و مسئول میکنن، زورمنده از اینا باجگیری میکنن و به میشکل پوسته های امنیتی از اینا اخاذی میکنن. اینی چهار عوامل عمده است که متاسفانه تجار و سرمایه‌گذار ما را متضرر ساخته. اینا مجبور هستند به می چهار ارگان اینا مجبور هستند که اخاذی بکنن و یا پول بدن. من فکر میکنم اگر این روند به این شکل بر کوتاه مدت باشه خب نمیتونه اونقدر تاثیرگذار باشه، اما در دراز مدتی باعث از این میشه که قسمی که من پیشتر اشاره کردم دو گپ اینجا رخ میده، یا کسایی که اجناس و یا کالاها رو وارد میکنن اونا دست از فعالیت های تجارتی خودوار دارن، و یا از طرفی دیگه میتونه که مردم عادی خیلی متضرر شوه، چون هر قدر که هزینه بالای کالاها میاد چی از بخش اخاذی باشه چی از پرداخت مالیات به دولت باشه و یا به مخالفین حکومت باشه، اینا مجبور هستن که نمید پولها را دوباره سرمو کالاها مفزود بکنن و با زمانی که مفزود میشه بدون شک به شکل اوتوماتیک کالا نرخ بلند میره. شما تقریبا دو ماه پیش ببینین که یک لیتر تیل در بازار چند بود؟ در 40-42 یا 45 افغانی بود، ولی کنال گفش در 60 لیتر 62-63 افغانی رسیده و میشکل در تمام کالاها شما میبینین که تا 10% و 5% قیمت ها افزایش پیدا کرده. این برای کوتاه مدت است و در دراز مدت ممکن از این هم بیشتر شود. دوم، بازم برمیگردیم به مون بحث مسئولیت مالی و جانی تجار. زمانی که آینده نامعلوم باشه و اعتبار هم نباشه که فردا چی رخ میده و شاره های افغانستان همش ناامن است، که این هم بازم برمیگرده با نمو استراتژی یا با مو حرکت سیاسی اقتصادی مخالفین که چطور بتانند حکومت زیر فشار بگیرن، و ای اگر ادامه پیدا بکنه من فکر میکنم نه چندان دور مشکلات خیلی زیاد را به بار خواهد آورد و ای تمام متاسفانه هزینه زی بالای مصرف کننده می و من مجبور است که مردم در حالی که بیشتر از 90% زیر خط فقر دارن زندگی میکنن و اینا بالاشون می و توان خرید مردم هم به خاطر که زمانی که سرمایه گذاری صورت نگیره، زمانی که کاروبار و فعالیت اقتصادی صورت نگیره، بدون شک مردم بیکار میشن دیگه، بیشتر از هم بیکار میشن. شما خوب میفهمید که ملت به حکومت یک ریاضت اقتصادی داره میکشه و تمام مصارف خود حتی پروژه های غیر عادی خود یا پروژه های اختیاری خود اونا در حالت تعلیق قرار دادن. این هم از یک مجبوریت خیلی سلام
میشه
و اواید حکومت چه خوش شده و بنابرای دست مخالفین هست. اگر اینمی پروژه های اختیاری متوقف پیدا میکنن، در حقیقت مرگ سکتور خصوصی را اینا دارن فراهم میکنن. بنان اونمو دوباره برمیگردم به امیو عرف خود که حکومت به هر دلیل به هر قیمتی که میشه باید سونمون نقاط استراتژیک خدا که منابع آیدزا بر حکومت است او را دوباره پس بگیره و امون ذخایر استراتژیک خدا به خاطر کالای استراتژیک آمادگیش از دلیل ازه بگیره، چون ما در حالت عادی قرار نداریم، ما در حالت اضطراری قرار داریم، ما در حالت جنگ قرار داریم و بدون شک سکتور خصوصی افغانستان یکی از شرکای بسیار قوی دولت است و در این راستا همکار هستند.
بله بسیار زیاد تشکر. آل نوبت دکتر صاحب رمضان بشردوست است. بشردوست صاحب، شما به مسائل انتقادی و اوقدر بر نگردین، یک رای حل اگر پیشنهاد کنین برای اینکه چاره چی از وضع اقتصادی مردم خراب است، یعنی چی باید شد و حداقل با شرایطی که فعلا موجود است در کشور؟
دقیقا در هر انتقادی من رای حل وجود دارد.
بله
اگر ما کمی فکر کنیم.
بله
طالبان از ماه سرطان چند تا گمرکی گرفتند، اما افزایش قیمت های سرسام‌آور 15 سال است که خون مردم افغانستان را نمکد. طالبان فقط به این مکیدن خون مردم افزودند، نه این که به وجود آوردند. چی طالبان باشد چی نباشد، وقتی یک اقتصادی ما یک اقتصادی مافیایی باشد مردم رنگ میبرند. دوم، این تاجر ما از این متضرر نمی شود. تاجر ما پولی که طالب ازش میگیرد، پولی که دزدان حکومت ازش میگیرد، تاجر ما این پول به قیمت ها افزایش پیدا میکند. مثلا یک کلمه 10 افغانی وارد میکند، 5 افغانی میدهد به حکومت، به اصطلاح 5 افغانی به طالب میشه 20 افغانی، میفروشه در بازار 25 افغانی. کی رنج میبرد؟ مردم افغانستان. 2 افغانی یا 3 افغانی را خودی تاجر میگیرد، این میشود 27 افغانی. بنابراین اصل مردم قربانی است و این مردم قربانی تا زمانی می شود که یک سیستم اقتصادی مافیایی در اینجا وجود داشته باشد، چی طالب باشد چی نباشد. من حتی با شما اشاره کردم که ماه محمدن، ماه مبارک رمضان هم یک وسیله، یک بهانه است که خون مردم مکیده شود، قیمت ها سرسام‌آور بالا برود. دوم نقطه، من فکر می کنم که طالبان به گمرک افغانستان برای پول نیاز ندارد. میلیون ها دلاری که از مواد مخدر میاد، میلیون ها دلاری که شیوخ عرب میدهد، یا میلیون ها دلاری که ایران و پاکستان و روسیه، حتی بعضی اخبارها که منتشر میشود به اونا میدهد، اونا نیاز به بنادیر افغانستان ندارد با چند میلیون افغانی که جنگ پیش ببرد. دولت ها قدرت های مالی اقتصادی پیشتر اونا استاد است که میلیارد ها دلار به اونا تصدیق میکند. و همچنین حکومت افغانستان، حکومت افغانستان فکر نکنم سکوت کند چون بنادیرش دست نیست. حکومت آمریکا، فرانسه، آلمان، نمیدون انگلستان، بریتانیا میلیاردها دلار تزریق میکند حکومت در می 20 سال که زنده نگاه کند. مسئله دو، سوال دومی که هم که هموطن ما کرد که چرا گودام ها دولت ندارد، چرا ذخیره‌گاه دولت ندارد. دقیقا به خاطری که امروز کسانی که دولت در دستشان است گودام ها را دارد. پارلمان افغانستان یک نمونه شد. بنابراین من فکر میکنم زمانی ما میتونیم به مردم خود کمک کنیم، قیمت ها برای اینا عادی باشد، که ما یک اقتصاد بازار داشته باشیم، اقتصادی که متکی به عرضه و تقاضا است، اقتصادی که در آن رشوت، فساد، گرفتن قرارداد توسط زور، توسط کشخوری، توسط پیسه وجود ندارد. امروز اقتصاد افغانستان اقتصاد
آزاد. دکتر صبر رمضان بشرداشت، بله تمام انتقادات را قطار کردیم، اونتا از دولت جواب بگیریم. آقای رفیع تابی سخنگوی وزارت مالی افغانستان است، اونا جواب را میکنن. آقای تابی از شما بشنویم. آقای بشرداشت بسیار انتقادی برخورد کردن، بفرمایید. چه
تماس ما با مزارت قطع شده، می سوال نفهمیدم.
خب اینا میگن که اصل مشکل تنها مسئله گمرکات از طرف طالبان تصرف شد، این نیست. میگن سال هاست که ایدهی اخازی ها میشه، قیمت ها همیشه بالا میره. ای تقریبا دولت میگه یک دولت مافیایی است که تا ای اصلاح نشه با این مسائل طالبان اصلاح نمیشه. ای گپ، یعنی این قسم خلاصه انتقاد آقای رمضان بشردوز هیچ میگن. بفرمین از شما بشنویم سیبی، چطور یک ریفورم خواهد جلو ساعت گرفته خواهد شد؟
خب ما تا جایی که میکنم بدون شک ما، من هم میخوام که به عنوان از اینکه نماینده وزارت مالیه باشم، از مشکلات موجوده در وزارت مالیه در گمرکات ما چشم پوشی بکنیم. بدون شک با وجود 20 سال ما هنوز مشکلات فسادی داری اخلاقی غیر قانونی داریم، ولی یعنی تو نیست که ما پیشرفته خوب را نداشتیم. به پالی از ما گفتم، اگر ما هفته قبلا برای شما تذکر دادم، تنها اگر ما در 3 ماه گذشته اگر تنها ما گمرک تکتیکا را که به نام ارگون نامیده میشه، ارگون مثال بتون، ما تا 3-4 ماه روزانه در حدود 4 تا 5 لک افغانی در هر 24 ساعت معاید داشتیم، ولی میفتیدن که می 3 ماه سفری شده، بعد 3 ماه ما در حدود 54 در
صدایتان خراب شد. صدایتان جایتان اگر تغییر بدین. بله حال خوب است. امی بله بله فعلا صدایتان خوب است. امی چند گمرک فعلا در دست طرف مقابل است؟ اینو گفتم میتونن تا جایی که از طرف دکتر صیب نعیم بعض معلومات گرفتیم، اونا از ترغندی و شیرخان و اسلام قلعه و سپین بولدک یاد کردن و دیگه گروپا رو خرد فکر کردن. اینا رو گفتن گمرکات عمده است. شما از معلومات اخیر اگر دختیان ما بگذارین، چند گمرک در اختیار شما یا چند گمرک در اختیارتان نیست؟ بفرمایید.
خب فعلا در حدود 6 گمرک در سراسر افغانستان ما مشکلات امنیتی رو داریم که گمرک های عبارتند از اسلام قلعه، تورغندی، ابو نصر فراهی، آی خانم، دندکتان و شیخان بندر، که در اون ما فعلا عملا فعالیت گمرکی نداریم و ساحه جنگی است. فعلا در 6 گمرک.
بله. خب این مشکلات مردم چی خواهد شد؟ این قیمت ها را بسیاری ها گفتن که دولت چرا کنترل نمیتونه بکنه، یعنی این قیمت های که مردم که اقتصادش ضعیف است عایداتشان بالا نمیره، منتها قیمت ها روز به روز بالا رفته میره، این یک کنترل یک میکانیزم نمیتونین که استفاده کنین به خاطر جلوگیری از بله؟ تابیس صدایتان بسیار خراب شد، تلفونتان خراب شد، اگر کدام تلفون دیگه دارین؟ حالا خوب است،
صحیح شد. گفتم ببینین عملا گفتم صادرات و واردات ما به ضمن ازی که در شش گمرک کشور ما دچار مشکلات امنیتی هستیم، ولی صادرات واردات به شکل عادی جریان داره. شما عملا میبینین که نه طالبا اموال را توقف داده و نه ما، چون وا به خاطر جنگ و خرابی و ایرانی از سرمایه مردم از محصولات گمرکی استفاده میکنه و ما عملا اگر محصول میگیریم دوباره برای مردم افغانستان خدمات ارزم میکنیم. شما باید مطمئن باشین که اگر برای یک روز هم اگر اموال تجارتی یا معاملات گمرکی توقف پیدا کنه، شاید قیمت ها در هر 24 ساعت شاید 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کنه، ولی مشکلات موجود فعلی که در حدود 2% یا 3% بعضی از اموال یا مواد نفتی یا قیمت میشه، این تاثیرات دیگه خود داره که ما فکر نکنیم این مشکلات امنیتی باشه یا درگیری های اخیر باشه در افغانستان. این مشکلات برمیخوره از آتش سوزی هایی که اخیر رخ داد و همچنان حلقات گروه مافیایی که است که در 20 سال گذشته از حقوق مردم و دزدی کردن برای ما مشکلات خلق کردن. ما فکر نکنم، بازم تایید میکنم که بر بخوره مشکلات به صادرات واردات.
بله. خب آقای رشتیا، شما رای حل پیشنهاد اگر کنین، شما به نظر شما منعیس کسی که اتحادیه فابریکات زو با آهن افغانستان رو رهبری میکنین، رای حل چی است فعلا دهت یک شرایط جنگی در افغانستان؟
تشکر. من فکر میکنم که قسمت شما هم گفتین ما در شرایط عادی قرار نداریم، یک شرایط اضطراری قرار داریم. اینجا نیاز است که طرف حکومت که بتونن یک پلان و برنامه و یک پالیسی اضطراری را تهیه بکنن که چطور بتونن اول در قدم اول دوباره پس بنادر افغانستان از هر قیمتی که میشه تصرف بکنن و از طرف دیگه چی راهکار را پیشنهاد میکنن تا فشار از این وضعیت بالای مردم کمتر شود. چون تمام مشکلات و چالشایی که فعلا هست فشار بالای مردم عادیست و از طرف دیگه شما میفهمید که به خاطر روشن نبودن وضعیت فعلی و مبهم بودن، یعنی تقریبا 70% فعالیت ها متوقف است و فعالیت وجود نداره. ما فعلا که ما در بخش سکتور زبوهن هستیم، وجود تمام چالش ها و مشکلات که از بحث قاچاق گرفته تا تجارت های سیاه و فساد که در گمرکات موجود است، و جا داره که همینجا از رهبری جدید وزارت مالیه تشکری بکنیم که به خاطر حل مشکلات واقعا گامای خیلی جدی را برداشتن و سکتور خصوصی ازشان سپاسمند است. اما با وجود همه گپ ها باز هم ساخت و ساز و فعالیت های اقتصادی در کل در افغانستان متوقف است و با گذشته روز شما میدونید که نرخ ساختمان ها با کاهش پیدا کرده میره و یک نوع بی‌ثباتی و ناامیدی سراسری در افغانستان حاکم است. ما امیدوار هستم که حکومت با یک حرکت بسیار جدی بتونن به این مشکل نقطه پایان بدن، و باز هم تاکید میکنم که اونمود دو نقطه اساس که عبارت از نقاط استراتژیک و کالاهای استراتژیک است به هر نوعی که میشه یه باید تامین بکنن، در غیر از او در دراز مدت میتونه که در سر کلان هم به حکومت افغانستان و هم به مردم افغانستان ایجاد شود.
تشکر از شما. خب دکتر صبر رمضان بشر دوست، آخرین سخنان شما را هم بگیریم برای از اینکه 3-4 دقیقه استودیو را وقت ترک میکنیم، یک دقیقه برای آقای تابی باقی بانه. بفرمایید بشر دوست، سخنانتان را جمع بندی بکنید.
اولین کاری که ما باید بکنیم این است که یک دولت داشته باشیم. وقتی در خانواده بچه مذرن نکن بچه بازی میکنه، دختر دختر بازی میکنه، چرا؟ به خاطری که در خانه یک پدر مادری درست نیست. یک پدر و مادری که داشته باشد دولت عین چیز است. ما وقتی که فعلا در افغانستان در این شرایط وزیری داخله ندارد، وزیری دفاع ندارد، وزیری مالیه ندارد، امضای کسی که بینان وزیر دفاع است، کسی بینان وزیر داخل است، وزیر سرپرست وزارت مالیه است، امضای ناست نظر قانونی یک گنجش که یک نخود ارزش ندارد. یک دولت قانونمند داشته باشیم، یک دولت متخصص.
امینجا دکتر صاحب چرا خیلی اولوسی جرگه این موضوع را هر روز پشتش نمیگیره یا را به پارلمان نمیخواه؟ اولوسی جرگه صاحب کجاست؟
اولوسی جرگه پدر و مادر فساد است. اولوسی جرگه اگر نمایدهای واقعی مردم می بود، حتی کرزای یک ما حکومت نمیتونید و ما چندین بار پیشنهاد کردیم که مطابق قانون اساسی ماده 69 به محکمه کشیده شود و عین و غین یک روز حکومت نمیتونید. اما وکلای کسانی که به نمایندگی مردم صحبت میکنند، آنها حتی خود مقامات حکومتی روبرویشان میگوید که در قاچاق مواد مخدر دست دارین شما، در انتحار و انفجار دست دارین، به عنوان مثال در دزد بلی برق شما دست دارین. ما اگر نماینده مردم میداشتیم، امروز افغانستان شاید به اروپا از نظر اقتصادی و توسعه رقابت میکرد. ما متاسفانه دولت نداریم، نه پارلمان داریم به معنای پارلمان، نه حکومت به عنوان حکومت داریم، نه قوه قضاییه، نه رئیس جمهور. کدام کشور شما دیدین که یک پادشاهی باشد دو پادشاه باشد؟ کدام کشور دیدین که رسما یک چوکی را نیست که در رادیوی شما فرض کن فردا یک رئیس دیگر بیاد چوکی رئیس شما را نیست کنه، یکیش عین شما یکیش غیر نکس طرف چپ کش کنه رادیو را، یکیش طرف راست کش کنه و این زن و اولاد و زندگی این دو نفر هم در خارج باشد، رادیوی شما به چی سرنوشت دچار می شود؟ امروز شاید یکی از پرشنونده‌ترین رادیو باشد اما با سکوت مواجه می شود. ما امروز کسی که به عنوان وزارت وزیر مالی وجود دارد، او از نظر قانونی هیچ گونه مشروعیت ندارد مطابق قانون اساسی، چون هیچ وقت در قانون اساسی.
بله دکتر بشردوس، به آقای تابیر تلفونش قطع شد، منتها ما باید خداحافظی کنیم. منتها ما از شما یک گپای خوب میخواستیم بشنیم، به این خود بسیار زیاد مایوس واریستین، مردم مایوس میشه. چطور یک جنبندی مثبت اگر بکنیم که بریم بخیر؟
حتی شما امروز شما حتی وقتی که اولین سوال کردین شما گفتین مال و نمیدونم قیمتا، من میخواستم بگویم که در پشت مال نگردین، در پشت جان بگردین. امروز با ده ها افغان کشته میشود، از بین میرود، زیر خاک میشود. بعد ها 5 میلیون جا شدگان ما داریم.
هاورم در برنامه های مختلف صحیح بشه دو صحیح، اونا رو هم گرفتیم در برنامه های مختلف پلتفرم های مختلف. از اون خاطر این موضوع رو خیال جنبندی کنیم، وقت نمان صحیح، خلاص شد برنامه
جنبندی. اگر ما یک دولتی وطن دوست پاک صادق داشته باشیم، پدر ایران و پاکستان و آمریکا و فرانسه و آلمان نمیتونه، چی رسد به 4 تا طالب؟
بله، منتها از کجا این پیدا شد او را نگفتین. بسیار زیاد تشکر، در برنامه آینده بازم از شما دعوت به عمل میاریم، باز صحبت میکنیم. دکتر صاحب رمضان بشردوست، وکیل مردم کال در اولوسی جرگه، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. محترم آقای عبدالنصیر رشتیار، رئیس اجرایوی اتحادیه فابریکات ذوب افغان، ذوب آهن افغانستان، از شما بسیار زیاد تشکر. از آقای رفیع تابی سخنگوی وزارت مالی هم تشکر، از شمشاد زدان همکار تکنیکی هم تشکر. ما دیگه تون مرخص بابا، یک فاصله کوتاه موسیقی که استودیو آماده شد، سر ساعت خبرها را و برنامه‌های دیگر رادیو آزادی را میتونید تعقیب کنید.